سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. تیم ملی کرکت افغانستان امروز شنبه 19 جوزا در رقابت‌های جام جهانی بیست‌وره کرکت موفق شد که حریفش نیوزلند را با تفاوت 84 دوش شکست بدهد. نیوزلند در این مسابقه برنده قرعه شناخته شد و توپ‌اندازی را انتخاب کرد. ملی پوشان کرکت افغانستان در 20 اوور با از دست دادن 6 وکت 160 دوش را برای حریف هدف تعیین کردند. در این مسابقه رحمان الله گربز موفق شد که از 56 توپ 80 دوش کسب کند و ابراهیم زدران نیز از 41 توپ 44 دوش به دست آورد که عملکرد خوب این دو بازیکن تأثیر زیاد در موفقیت افغانستان داشت. تیم نیوزلند در 15.2 آور همه وکت هایش را از دست داد و تنها 75 دوش به دست آورد. این تیم با اختلاف 84 دوش از افغانستان شکست خورد. با این پیروزی تیم افغانستان در جدول رده‌بندی گروه سی 4 امتیازی شد و در صدر قرار گرفت. مسابقه بعدی افغانستان به روز جمعه 25 جوزا مقابل تیم ملی کرکت پاپوا گینا برگزار می شود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در 18 ولایت افغانستان بارش بارانهای شدید، سرازیر شدن سیلابها، رعد و برق و بادهای تند را پیش بینی کرده است. این اداره دیروز جمعه 7 جون در اعلامیه گفته که میزان بارندگی به شمول سالنگها در 18 ولایت از 15 تا 40 میلی متر و وزش بادهای تند توأم با گرد و خاک در ولایات غربی و جنوب غربی متصور است. از 21 ماه ثور به این سو ولایات شرقی، شمال شرقی، شمال و غربی افغانستان پس از بارندگی شدید شاهد سرازیر شدن سیلاب بوده که علاوه بر تلفات جانی و جان باختن صدها تن، خسارات مالی زیاد به مردم وارد کرده است. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده است که دوشنبه آینده 28 ماه جوزا روز اول عید سعید اضحی یا عید قربان در افغانستان خواهد بود. استر محکمه حکومت طالبان دیشب 7 جون در اعلامیه گفت که کمیته های روایت هلال آنها در مرکز و ولایت افغانستان ماه نو را دیده و حساب کردند که امروز شنبه اول ماه ذوالحجة الحرام قمری است. اما بر اساس سایر تقویم ها دیروز جمعه اول این ماه قمری بود. امسال مردم در حال عید را جشن می گیرند که نیمی از افغانستان از بارندگی ها و سیلاب های اخیر آسیب دیده و مردم از مشکلات اقتصادی زیاد رنج می برند. گیلاد اردن، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، آخرین تصمیم آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در باره اردوی اسرائیل را محکوم کرد. گوترش اردوی اسرائیل را به فهرست کشورها و نهادهای حقوق کودکان گوترش اردوی اسرائیل را به فهرست کشورها و نهادهایی که حقوق کودکان را نقض می‌کنند اضافه کرده است. آقای اردن این تصمیم را شرم‌آور خوانده. او افزوده که این موضوع دیروز جمعه 7 جون به طور رسمی به او خبر داده شده است. قرار است گزارش درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه هم با این فهرست بین‌المللی توأم شده روز جمعه آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. وزارت صحت در نوار غزه تحت حاکمیت گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، دیروز جمعه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های 8 ماهه در این منطقه نزدیک به 37,000 نفر مشمول کودکان کشته شدند. این آمار از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. نمایندگان ویژه چند کشور برای افغانستان امروز شنبه 19 جوزا در تهران پایتخت ایران گرده هم می آیند و بر سر وضعیت افغانستان گفتگو می کنند. تحلیلگران می گویند که بحث درباره آمادگی برای 30 اجلاس دوحه یکی از مسائل ویژه این نشست است که در آخر ماه جون برگزار می شود. همزمان با این، سازمان دیدبان حقوق بشر انتقاد کرده که باز هم تلاش می شود که حقوق زنان افغان در نشست 3 دوحه از نظر انداخته شود. مقیم نائب در این باره گزارش تهیه کرده است.
در دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان برای افغانستان حضور دارند. این نشست به میزبانی تهران امروز شنبه برگزار می شود که به گفته مقامات ایرانی بحث در مورد چارچوب آینده افغانستان نیز در دستور کار این نشست می باشد. اولین نشست گروه تماس منطقه‌ای که در آن نمایندگان این کشورها حضور داشتند در نهم ماه دلو سال 1402 در کابل برگزار شده بود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دیروز جمعه در کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که دومین نشست گروه تماس به میزبانی ایران برای تضمین صلح، امنیت و ثبات منطقه مهم است. او افزود که آصف علی خان درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در این نشست اشتراک می کند. غوث جانباز که در گذشته با عنوان دیپلمات افغان در روسیه کار می کرد و از مسائل آگاه است می گوید که نشست امروز گروه تماس منطقه‌ای در تهران در واقع برای دستور کار سیومین اجلاس دوحه سازماندهی شده است.
یک چیزی که روشن است و این است که کشورهای مقتدر منطقه از جمله چین، روسیه و ایران و تا یک حد پاکستان می خواهند از یک موقف واحد بر بیایند و با یک آجندای منسجم شده و یک موقف مشترک برن به طرف دوحه سوم.
او افزود که معلوم است که کشورهای منطقه اقدامات از جمله حذف نام طالبان از فهرست تروریست ها را روی دست گرفتند. برخی از آنها دست به این اقدام زده و تعداد هم برای چنین یک اقدام آمادگی می گیرند. به گفته او در نشست امروز فرمات مسکو برای اشتراک در اجلاس دوحه ترتیبات صورت می گیرد. قرار است سیومین اجلاس دوحه با حضور نمایندگان ده ها کشور، سازمان و نهادهای بین المللی و میزبانی سرمنشی آنتونیو گوترش برای دو روز از 3 جون تا 1 جولای در دوحه قطر برگزار شود. از طالبان نیز به صورت رسمی برای شرکت در اجلاس سوم دوحه دعوت شده است، اما طالبان هنوز به طور رسمی اشتراک خود را در این نشست اعلام نکردند. نه در نشست امروز گروه تماس منطقه‌ای در تهران و نه در سومین اجلاس دوحه نشانه از حضور زنان دیده می شود. چیزی که واکنش فعالان حقوق زن و سایر نهادهای عامی حقوق زن را برانگیخته است. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر دیروز در یک پیام ویدیویی گفت که دیدبان حقوق بشر و 10 نهاد دیگر در نامه به آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نگرانی های خود را در این مورد ابراز کردند. Human Rights Watch
along with 10 other human دیدبان حقوق بشر و بیش از 10 سازمان حقوق بشری دیگر در این هفته نامه‌ای به سرمنشی سازمان ملل متحد و کشورهای عضو ارسال کردند. از نحو سازماندهی سومین نشست دوحه توسط سازمان ملل متحد ابراز نگرانی جدی شده است. یکی از نگرانی‌ها این است که به نظر می‌رسد موضوع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان بیشتر و بیشتر از اجندا بیرون کشیده شده می‌رود. نگرانی دوم این است که زنان افغان که اساس قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت حق دارند که در چنین جلسات شرکت کامل داشته باشند و در مورد آینده کشورشان بحث کنند. به نظر می رسد آنها به حاشیه کشانده می شوند.
وزارت امور خارجه طالبان دیروز اعلام کرد که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این کشور در مورد سیومین اجلاس دوحه با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یوناما در کابل گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه طالبان میگوید که دستور کار اجلاس دوحه باید به گونه تنظیم شود که مورد قبول همه باشد. دومین نشست دوحه در باره افغانستان در ماه فوریه امسال برگزار شد، اما طالبان یک روز قبل از این نشست از شرکت در آن خودداری کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه 14 ماه جوزا گفت که سازمان ملل متحد دستور کار سیومین نشست دوحه را با طالبان در میان گذاشته است.
شماره از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضو خواستند که حقوق زنان افغان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. این سازمان‌ها در نامه به سازمان ملل متحد و اعضای آن این خواست را مطرح کردند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
شماره از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در نامه از سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضو خواستند که حقوق زنان افغانستان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. گروه کاری غیردولتی زنان صلح و امنیت به روز پنجشنبه با نشر این نامه گفته که به نمایندگی از 11 سازمان حقوق بشری این نامه را به سازمان ملل متحد و اعضای آن فرستاده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در این نامه کردند که نشست سوم دوحه فرصت حساس برای سازمان ملل متحد، شورای امنیت و جامعه بین المللی است تا در یک پیام کلیدی هماهنگ شوند که حقوق زنان و دختران افغان قابل مذاکره نیست. شماری از فعالان حقوق زنان نیز میگویند تامین حقوق زنان افغانستان باید به عنوان خط سرخ نشست مشخص شود. مولوده توانا یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
اگر این بار حداقل صدای مردم مظلوم افغانستان، صدای زنای افغانستان که امروز محروم هستند از تمامی حقوق اساسی، مدنی و سیاسیشان شنیده شود و این بار مردم افغانستان هم بشر حساب شوند، حداقل خط سرخ تعیین شود در خصوص حقوق زنان در افغانستان در شرایط فعلی.
در نامه شماری از سازمان‌های حقوق بشری بین المللی که سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز از امضا کنندگان آنند، همچنان از سازمان ملل متحد و شورای امنیت و کشورهای عضو خواسته شده که هیچ یک از خواسته‌های طالبان برای اشتراک در نشست سوم دوحه را که حمایت از حقوق بشر زنان و یا مشارکت کامل و منظم جامعه مدنی زنان افغان در هر تصمیم گیری در مورد کشور و آیندهشان را تضعیف می کند نپذیرد. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما گروه کاری غیردولتی زنان صلح و امنیت در این نامه گفته که فضای زنان و دختران افغانستان برای تصمیم گیری و زندگی هر روز تنگ تر می شود. این سازمان های حقوق بشری مدعی شده که این مسئله به طور واضح نشان می دهد که رویکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان تا کنون نتوانسته طالبان را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان باز دارد. اما برای اعاده حقوق زنان افغان باید چه اقدامات صورت گیرد؟ کریم دهقان، نویسنده و پژوهشگر در حوزه جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی، میگوید که خواست زنان از مهمترین موضوعات است که باید در نشست سوم دوحه مورد توجه قرار گیرد. او به رادیو آزادی گفت:
مهمترین بحثی که باید از سوی نمایندگان نهادهای بین‌المللی در نشست باید مورد توجه باشه، خواست زنان هست، آزادی فکری و عقیدتی اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف در افغانستان هست.
قرار است نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به تاریخ 3 جون تا 1 جولای به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد از طالبان رسما برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. هرچند حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی اعلام نکرده که در این نشست اشتراک میکند یا خیر، اما وزارت خارجه حکومت طالبان روز جمعه در اعلامیه در مورد دیدار امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه آنها، با روزا اتنبای و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که باید برای نشست دوحه آجندایی تهیه شود که قابل قبول همه طرف ها باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را می شنویم. نخواست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تنش نسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی
دیدن؟ جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. شماری از زنان در افغانستان شکایت می کنند و می گویند کمبود و نبود کارکنان زن در بخش های صحی آنان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
این یشتک میمونه بی واکسین. تا روز زن که بود بسیار خوب بود، داخل خانه میامد هیچ گپ نه، مردای ما چیز میگفتن نه کدام گپ. یک تا بچگه که خوب چست و چالاک دونه اشاره که از کلان است، ولی دیگر بسیار به تشویش هستم چطور میشه.
موجودیت کارکنان صحی زن به خصوص در بخش واکسیناسیون چقدر برای صحت اطفال مهم و حیاتی است؟
به خودتان بهتر میفهمین که واکسینا خیلی برشان حیاتی و مهم است، به ویژه واکسین پولیو، و امیدوار هستم که محدودیت ها برطرف شود برای خانم ها.
امروز این موضوع را بررسی میگیریم، همراهی مون کنید. به گفته شماری از آگاهان صحی، افغانستان یکی از کشورهایی است که میزان مرگ و میر مادران و اطفال در سطح بالایی قرار دارد. چنانچه تعدادی از این اطفال بنابر نبود امکانات صحی و پرسنل مسلکی حین تولد جانهای خود را از دست داده و برخی هم بعدن که نمی توانند به امکانات و مراکز صحی دسترسی داشته باشند، با مشکلات مختلف صحی دچار شده و بعضن جانهای خود را از دست می دهند. وضع محدودیت های کاری در جریان 3 سال از سوی حکومت طالبان بر زنان بخصوص در بخش های صحی سبب شده است که بیشتر زنان نتوانند ارائه خدمات صحی نمایند، که به گفته آگاهان به همین سبب است که مشکلات صحی مردم افزایش یافته و در بعضی موارد سبب مرگ و میر آنان شده است. یک تن از مادران از ولایت بغلان می گوید به خاطر کمبود و نبود کارکنان صحی زن در منطقهشان و قیودات خانوادگی، آنها نمی توانند اطفالشان را در وقت معینش واکسین نمایند.
یشتوکه که دیگه ایم که نو به دنیا آمده، را دور از شفاخانه دور است، من تا چه بخیره بگیرم ببرم، بسیار با جنجال هستم. دیگه طرف مردا کلش در کار می باشن، خودمون برم اجازه نمیتن. آل فامیده بودم زنا که می آمدن می گفتن که ضروری است که باید یشتوکه واکسین کنی. خامو و خوب بود، حالا که زن نمیه او مردا رو دروازه رو موقع نداریم برشان واس کنیم. من هستم زنی ورم هستم ننوهی مثل در خانه صوبانه که مردا میرن خانه مده کس مرد که دروازه رو تق تق میزنه، حق نداریم دروازه رو ما برش واس کنیم. از دیگه طرف این تو که خود ما رو نمیمانه جای بریم، این یشتوک میمانه بی واکسین چطور کنم؟ حال خواهم واکسین تا روی زن که بود خوب بسیار خوب بود، داخل خانه میامد هیچ گپ نه، مردای ما چیز میگفتن نه کدام گپ، و نوزوارم میگفتیم چای بخورین نه بخورین، واکسین میکردن میرفتن. یشتوکمون یک تا بچگه که خوب چست و چالاک دونه اشاره که از کلان است، ولی دیگر بسیار به تشویش هستم چطور میشه. خودم رفتن نمیتونم، زن نیست چطور شواهد
گفته می شود در کشورهای پیشرفته نقش زنان در ارائه خدمات صحی برای اطفال خیلی مهم پنداشته می شود، زیرا روابط عاطفی و فیزیکی طفل و مادر خیلی با هم نزدیک است و هرگاه کارکن صحی زن باشد، مادران براحتی می توانند مشکل اطفال خود را با این دکتران مطرح نمایند. اما به گفته شماری از زنان، محدودیت های طالبان بر کار زنان علاوه بر بخش های دیگر در سیستم صحی افغانستان همچنان ضربه زده است و سلامت میلیون ها نفر را به خطر انداخته است. خانم شریفه یک تن از معلمان در ولایت پروان میگوید اکنون که حکومت طالبان یک چنین وضعیتی بر زنان و دختران این کشور آورده است، خانواده ها نمی توانند از ترس طالبان به زنانشان اجازه بدهند که اطفال خود را برای تطبیق واکسین به کلینیک و یا نزد کارمندان صحی مرد ببرند و واکسین نمایند. و علاوه کرده میگوید
کارمندای سیهی زن کم شده و جایشان مردا گرفته و در قریه و قصبات مردا به خانمایشان اجازه نمیتن که خانما برن و پیش دکتر مرد واکسین اطفالشان تطبیق بکنن. به خاطر همو فکرای سنتی و فکرای بدوی در قریه و قصبات اجازه نمیتن و این خیلی مشکلات ایجاد کرده، اطفال از تطبیق این واکسینای حیاتی محروم شوند و خودتان بهتر میفهمین که واکسینا خیلی برشان حیاتی و مهم است، به ویژه واکسین پولیو، و امیدوار هستم که محدودیت ها برطرف شود برای خانم ها و حداقل خانمایی که در روستاها هستن اینا بتانن که اطفالشان ببرن و واکسینایشان تطبیق بکنن، خیلی خیلی مهم است. من فکر میکنم اگر موسسات خارجی حداقل تبلیغات در قسمت تطبیق واکسن پخش بکنن تا مردم فکرشان حداقل کم باز شود در این قسمت، مردا و بر خانمایشان اجازه بتن یا خودشان حداقل اطفال ببرن واکسینایشان تطبیق کنن، چون خیلی مهم است به خاطر ایندی صحی اطفال.
دکتران میگویند بیماری پولیو یا فلج اطفال یک خطر جدی است که حتی میتواند سبب فلج و مرگ اطفال شود و به خصوص اطفال زیر 5 سال بیشتر در خطر ابتلا به این مرض هستند. بنابر گفته این دکتران پولیو قابل درمان نیست و هیچ دوا و درمانی برای آن وجود ندارد، اما واکسین میتواند از ابتلا به آن جلوگیری کند که باید سالانه چندین دوره واکسین پولیو یا همان قطره برای اطفال داده شود. اما اکنون که زنان در بخش تطبیق واکسین فلج اطفال کار نمی کنند، مسئولیت خانواده ها و به خصوص مردان در حفظ اطفالشان چیست؟ این حرف های احمد سمیر باشنده شهر مزار شریف و یک تن از پدران است که توجه و همکاری خانواده ها را در قسمت تطبیق واکسین های اطفالشان خواستار شده است و می گوید باید مردان و پدران خانواده با واکسیناتورانی که عقب دروازه ها به خاطر تطبیق واکسین اطفالشان می آیند همکاری بکنند.
شخصا خودم تک تک وقت می زنن می کشم طفلا را به خاطر مرض پولیو، به خاطر مرض کشنده دیگه که است، وقت واکسین تنها رای حلش است دیگه. ای خود کدام کار بزرگ نیست، چون خود واکسیناتورا می آیند در منطقه ما واکسین میکنه طفلای ما را، ما دیگه وقت اونا میاین امرایشان همکاری کنیم، اولادا را بکشیم و همسایه را هم تجریان بانیم. قبلا خانمای واکسیناتور می آمدن امرای خانمای ما یک جای واکسین میکدن، ولی فعلا دیگه میفهمین که خانما کار نمیکنن. حال دیگه مسئولیت خودم شده، خودم باید از وقت واکسیناتور را میه اولادا را بکشم، در مو تایمش باید از واکسین شوند. غیر از او این وظیفه هر انسان است، وقت واکسیناتور میایه با غیری که وقت دیاد خودت است که واکسین شوند اولادای خودت. من برای ما که همسایه دیگرم تک تک میزنم، من میگمشان بکشین طفلا را که واکسیناتور آمده، و بعضی همسایه هم هستند بسیار به تفاوت میگیرن واکسین، میگن چیز مهم نیست، پولیو یگانه مرضی است که غیر واکسین را علاج دیگه چیز نیست، و او واکسین هم به جز 3 دقیقه 4 دقیقه که یک واکسین منتظر میباشین نوبتت میرسه، یک واکسین طفلت هم میکنه دیگه هیچ مشکل نیست. دیگه باید هر کس، هر فامیل با واکسیناتورایی که میایه پشت دروازه تا باید از با اونا کمک کنه، همکاری کنه تا تمام طفلا صحتمند باشن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
گفته می شود مرض فلج اطفال یا پولیو در افغانستان تا هنوز هم باقی مانده است. این که چرا، در این مورد دلایل را از عبدالجلیل فصیح، یک تن از دکتران، بشنوید.
این آمار تا به حال هم وجود داره، این مریض هایی که ثبت آمار میشن و تو یکی که هم مردم مسئول هستن و هم ارگان ها. مردم به چه مرض؟ مردم به این مرض که آنچه که به ارگان هایشی برشون ازاده داده میشه و توصیه میشه، از آگاهیتی برشون داده میشه، از خطرات، از علت این مریضی و از فیصدی بلند و آمارش برشون گفته میشه، از جدیت واکسیناسیون برشون گفته میشه، اونا اصلا چیز میکنن و اصلا جدی نمیگیرن. یک مثلا، دو مثلا، فسیح های سیهیست فراموش نبکنیم که مثل افغانستان کشوری بوده که تا با عالم بعد یک رویداد مسائل سیاسی، مسائل تغییرات نیمی نظام انقلاب های صورت میگیره و نظام چیزی برهم خورده و هر حالتی بوده. و این WHO یا مرکز صحی جهان همیشه کوشش میکنه که خودش در رأس کرسی واکسیناسیون در تمام دنیا باشه، یعنی بدون از اینکه زیادخ بسازه ارگان های دیگه کشورها را. اما در افغانستان همیشه کوشش کردن که با همکاری وزارت صحت برنامه را اجرا بکنه و تمام افغانستان برای تا سن 5 سال واکسیناسیون صورت بگیره. یکی جدی نگرفتن از نگاه مسائل فرهنگی و مذهبی را تا زیر داخل ساختن متاسفانه که استفاده نشه بین مردم آبایدی قسم صورت گرفته که از واکسن استفاده نکنه مردم. یک مسئله، دوم مسئله آگاهی غلط و اشتباهی که از طرف تمام ارگان‌های صحی بر مردم صورت میگیره. سوم موقعیت مردم از دیگر موقعیت خود افغانستان و ولایت‌های دوردست و امکانات درست برای پرسنل سی که رسیدگی نمیتونن بر تمام افغانستان ببرن و واکسیناسیون بده. فکر کنم علت اساسی همی است که ما تا به حال مماری از پولیو در افغانستان داریم.
با گفته آگاهان، اعمال محدودیت ها در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی زنان را کاملا به انزوا کشانیده و علاوه بر محرومیت از حق تعلیم، تحصیل و کار، دسترسی آنان به خدمات صحی نیز به شکل بی پیشینه محدود شده است. در رابطه با موضوع مصاحبه را با عبدالحی فرید، یک تن از آگاهان امور اجتماعی انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن جلب می کنم. فرید، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. قسمی که همه می دانن با آمدن طالبان در افغانستان اکثر خانمایی که در دفاتر غیر دولتی و نادای بین المللی کار می کردن از کار کردن و رفتن به وظیفه منع شدن، حتی در قسمت تطبیق واکسینا و خصوص پولیو. میشه شما در مورد نقش و نیاز زنان واکسیناتور به خاطر ارائه خدمات صحی به خانواده و به خصوص تطبیق واکسینای اطفالشان بگوین که چگونه است؟
دسترسی کودکان افغانستان به خدمات صحی ابتدایی به خصوص واکسینهای اساسی دوره کودکی چون واکسین ضد فلج اطفال، واکسین سرخکان، از جمله حقوق انسانی و بشری اساسی کودکان افغانستان است. این کودک ها چی در شهر باشند، چی در اطراف، چی در دورترین نقطه مرزی افغانستان، از این حقوق ابتدایی برخوردار هستند. این حقوق مانند تمام حقوق انسانی دیگه چون حق زندگی، حق دسترسی به آموزش، حق دسترسی به مواد خوراکی، حق داشتن دسترسی به آب آشامیدنی صحی، داشتن سرپناه و حق کار از جمله حقوق اساسی و انسانی هستند که حقوق غیر قابل مناقشه، غیر قابل بحث، دائمی و همیشگی و غیر قابل چشم پوشی توسط هر گروهی که در سرزمین حاکم هستند هستند. متاسفانه افغانستان یکی از چند کشور محدود در جهان است که ناجوری فلج کودکان هنوزم از کودکان افغانستان قربانی میگیره و نمی گذاره که کودکان نازنین افغانستان به زندگی عادیشان ادامه بدهند و داینده افغانستان نقش اساسی و مهم خود در افغانستان آزاد، باثبات، سربلند ادا بکنه.
خب بسیاری از ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد هم گفتن که اونا نمیتونن بدون کارمندان صحی زن خدماتشان به خصوص در بخش پولیو به مناطق دورافتاده افغانستان ارائه کنم. از نظر شما هرگاه این خدمات صحی به موقع نرسد، این اطفالی که نیاز دارند که باید تطبیق شود و واکسیناشان با کدام مشکلاتی مواجه میشن؟
یکی از موانع مهمه دسترسی کودکان افغانستان به ای واکسین ضد فلج کودکان در گذشتام، کمبود واکسیناتورای زن و دختر و جنگ، تروریسم و بافتای سنتی جامعه افغانستان بوده که متاسفانه در حال حاضرم با گرفتن حق آموزش و کار زنان افغانستان ایمانی بزرگتر و بزرگتر شده و حال ترس از این است که ناجوری از جمع کودکای افغانستان قربانیان بیشتر بگیرن و در سالهای آینده ما شاهد موارد بیشتر ناجوری فلج اطفال باشیم. برای این خیلی مهم است که گروه حاکم در پهلوی برگشتاندن حق اساسی و انسانی آموزش و کار برای دخترها و زنای افغانستان در زمینه آموزش و کار زنان افغانستان توجه بیشتر کنند تا زنان و دختران بیشتری مصدر خدمت به مردم افغانستان شده و موانع دسترسی کودکان افغانستان به خدمات صحی اساسی و ابتدایی رفع کرده باشند.
بله، خدمات سی برای مردم افغانستان به خصوص در قرا قصبات دورافتاده این کشور از قبل هم کافی نبوده و اکنون این مشکل بیشتر شده و مردم هم به خاطر کمبود و نبود امکانات صحی شکایت دارند. خب با در نظر داشته این چنین وضعیت و به خاطر اینکه اطفال بتانن واکسینای خب با در نظر داشته این چنین یک وضعیت و به خاطری که اطفال از واکسین پولیو و از واکسین پولیو یا فلج اطفال بی بهره نمانند، خواست شما از مسئولین افغانستان، خواست شما از مسئولان سی افغانستان و از خانواده ها چی است؟
ما مردم افغانستان میتانیم این ناجوری را از افغانستان ریشکن کنیم و کودکان ما را که قربانی های اصلی از این ناجوری هستن از شر از این ناجوری خلاصشان کنیم. پیشنهاد ما در حال حاضر به نهادهای بین المللی و مردم افغانستانی است که نهادهای بین المللی با استخدام و آموزش دختران و زنان در هر محله تلاش کنند تا هیچ کودک افغانستان از این حق اساسی بی بهره نمانه. در پهلو مردان خانواده در محلاتشان به زنان و دخترانشان اجازه دهند تا با آموزش و کار مصدر خدمت با آینده سازای افغانستان شوند. شکن کردن این ناجوری تلاش همگانی را کار داره و همه باید دست به دست هم بتیم این ناجوری را از افغانستان ریشکن کنیم. در آخرم پیشنهاد ما به گروه حاکم ای است که در پهلوی برگرداندن حق کار و آموزش زنا توجه بیشتر به کار و آموزش زنا به خرج بتن که در آینده هیچ مانعی برای دسترسی اطفال ما به واکسینای اساسی و حقوق اساسیشان وجود نداشته باشد.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالحی فرید، یک تن از آگاهان امور اجتماعی، از توضیحاتتون سپاس.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافی صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز محیط زیست را می خوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می شود. در این درس محیط طبیعی را خواهیم خواند و استاد برای ما می گوید که محیط طبیعی دارای یک سلسله قوانینی است که محیط طبیعی را تشکیل می دهد. این همه موارد را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع امروز ما محیط زیست است. پیش از اینکه محیط زیست را شروع کنیم، اول محیط بشناسیم که محیط چی است. در جایی که ما زندگی می کنیم، چهار طرف ما به نام محیط یاد می شود. محیط زیست عبارت از مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی، روابط ذات البین و تقابل آنها با یکدیگر می باشد که در مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد. محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی را آماده می سازد. یعنی می محیط خودش به انسان ها و می وضع اقتصادی را اجتماعی را آماده می کنه، شرایط آماده می کنه تا ما در محیط زندگی کنیم و یک اصطلاح جامعی است. محیط طبیعی در منابع طبیعی اجزای اکوسیستم به شمول قشر زمین، آب و اتمسفر، نفوس، بخش های حیوانی، نباتی، موجودات حیه، شرایط طبیعی و سایر اجسام و غیره در آن شامل است. محیطی که در آن زندگی می کنیم یک کس دارای یک قانون و نظم می باشه و هر کس لازم و واجب است که این قوانین محیط زیست را عملی کنند. باریدن باران، وزش بان، وقوع یخ بندان، رویدن گیاهات، تغییر فصلهای سال و همه بر اساس قوانین اتفاق می افتد. تصویری که می‌بینین این هم تصویری که از محیط زیست که در آن طبیعت نشان داده می‌شود. این هم یکی تصاویر از محیط زیست که در آن ما می‌بینیم که در این عکس از محیط خراب استفاده شده و به او تاوان رسیده شده. بعدا می‌آییم بر حفاظت جنگل‌ها که این خودش در موضوع محیط زیست شامل است. جنگل‌ها خودش یکی حصه از محیط است و جنگل ها یکی از غنی ترین بخش های اکوسیستم است که حیات انسان ها، حیوان ها و برندگه ها همه با جنگل ها وابسته است. موضوع اقلیم نقش ارزنده ای دارد. گیاهان در اثر عملی فوتوسنتز از بین بردن کربن دای اکساید هوای نقش بسزایی دارند. یعنی خود کار جنگل ها وظیفه اصلی جنگل هایی است که کربن دای اکساید برای انسان ها و حیوانات تهیه کنند. کاتگوری های جنگل ها، جنگل های اول سوز نبرگ یا مخلوطی، جنگل های پهنبرگ و برگریز، جنگل های مخلوط یا استینز فارست میکست، جنگل های استوایی چتر مانند. دیگه اهمیت جنگل ها جلوگیری از تخریب خاک، تامین علوفت مورد نیاز حیوانات، استفاده در صنایع و سازی محل جانورا، درخت و در درخت کاک صنایع نقش دارد. ما باید برای حفاظت از طبیعت نباید به جنگل ها ضرر برسانیم، نشاخهایش قطع نکنیم و از آن نگهداری کنیم. تصویری که میبینین این هم یکی از تصاویر جنگل ها. حفاظت حیات وحش، یعنی جنگل ها همه خانه بگویم یا خانه بگویم یا مسکن برای حیوانات می باشد. در کشور عزیز ما افغانستان حیوانات به صورت عموم شبیه حیوانات محیط مدیترانه تحت استوایی معتدل و تحت قطبی موجود اند. از این لحاظ افغانستان ساحه اتصال قلمرو و حیات وحش را بین منطقه تحت القطبی و تحت استوایی تشکیل می دهد. شکار بیش از حد حیوانات و پرندگان در مناطقی که ممکن است سبب انقراض آنها گردد و ما نباید چنین را انجام دهیم. برای استفاده دوامدار حیوانات باید از شکار دستجمعی و وسیله دواندن آنها توسط موترهای تیز، تفنگ که با آنها و نسل آیندهشان تاوان داره یا ضرر داره از او باید خودداری کنیم. حفاظت پارک ملی. پارک ملی عبارت از ساحه ای است که حداقل 1000 هکتار درخت ها دو باشه یا طبیعت باشه و توسط دولت محافظت و نگهداری شود. پارک های ملی در اصل پارک های تفریحی هستند و باید به صورت درست زیبا و قشنگ آراسته شود، زیرا در اوقات فراغت همه مردم برای تفریح و میله های به پارک ها می رود و وظیفه ما است که از این پارک ها حفاظت و نگهداری کنیم و که به جامعه و به خود ما ضرر نرسند. حفاظت آب، خاک و هوا، این هم مسئولیت ما است. بیاییم اول آب. در حدود 71% سطح کره زمین را آب پوشیده است که سرچشمه حیات انسان است. انسان ها، حیوانات و نباتات برای ادامه حیات خود به آب ضرورت دارند که همه موجودات زندگی به آب بستگی دارند. بیشتر ترکیب بدن جاندار آب تشکیل می دهد و برای حفاظت آن ما باید تلاش کنیم، یعنی بدون از حیوانات، بدون از موجودات دیگر، انسان ها خود بدنشان به آب نیاز و ضرورت دارند. خاکی مجموعه حیاتی در سطح زمین است که در آن تولید غذا می شود، اما اگر انسان به درستی از خاک نگهداری نکنند، خاک به سرعت دچار فرسایش شده و غیر قابل استفاده می شود و برای تولید مجدد باید او را دوباره درست کنیم. بنابراین خاک عبارت از ماده ارزشمندی است که انسان می تواند در آن کشت کنه، محصولاتش به طور غذا و صنعت استفاده کنه. بعد موضوع میاییم هوا. هوا در زندگی ما مهم نقش داره. همه برای مثلا دوام حیات خود و به خاطر دوام زندگی خود باید از هوا آگاهی داشته باشیم. هوا را باید آلوده نسازیم. هوای پاک یگانه مهمترین وظیفه ما است که آب و هوا و محیط را پاک نگهداری کنیم، چون با آب و هوا و محیط پاک و چهار طرف محیط زیست ما پاک نگهداری میشه. در حفظ هوا شهر نیز کوشش زیادی را به خرج می دهد تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و گاز کربن دی اکساید، دود و اشیای مضر در هوا پراگنده نشود. این هم می بینید یکی از ارزشت های آب در کشور ما. این هم یکی از تصاویر خاک در آن چه قسم ما می تانیم از استفاده کنیم.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا، نوبت ساعت درسی صنف 11 هم است. در درس امروز استاد برای ما یکی از منابع انرژی را تشریح خواهد کرد. این منبع عبارت از انرژی حرارتی است. در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که می خوانیم راجع به برق حرارتی است. اگر مخصوصی تعریف کنیم، میگیم برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز حاصل می شود. و اولین فابریکه برق دیزلی در سال 1351 هجری شمسی در کابل تأسیس شد. این سر دستگاه‌های برق حرارتی مزار شریف. بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقع دارد. ظرفیت دستگاه نامبرده 36000 کیلووات در ساعت بوده، دارای 3 توربین از گاز طبیعی میباشد و امکان زیاد آن تا 48000 کیلووات نیز میباشد. دستگاه برق حرارتی ولایت‌های کندهار و هرات در حال حاضر به ظرفیت 12000 کیلووات فی ساعت رسیده. برق کندهار و هرات. دستگاه برق حرارتی شهر هرات که 12000 کیلومتر ظرفیت دارد، علاوه بر مصرف دیزل در آن از زغال سنگ نیز استفاده می‌شود. دستگاه برق حرارتی کابل. این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کوتل خیرخانه مینم موقعیت دارد که 40% برق موجوده در شهر کابل را خود دستگاه برق حرارتی کابل تامین میکند. دستگاه برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقه هودخیل موقعیت دارد. ظرفیت آن 43.6000 کیلووات بوده، متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب دیده است. پس با ممکن دستگاه برق حرارتی دیگر هم وجود دارد در کابل در منطقه هودخیل که 43.6 کیلووات بوده که متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب شده است. باز بعدی زغال سنگ و معادن آن در کشور. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی بوده که خواستن در حال حاضر که قیمت منابع نفت و گاز روز افزون هست، پس زغال سنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتا ارزان های زحمیتی باشد. زغال سنگ میتونید در خود دره سوف از لحاظ خصوصیت به تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام اول را داره است. یک زغال سنگ، یک اندازه زغال سنگ این معدن به کابل انتقال داده میشه و باقی مانده به ولایت بلخ. بزرگترین منبع زغال سنگ در ولایت سمنگان به شمار میره که ذخیره های آن به 74 میلیون تن میرسن. معدن زغال سنگ آشپشته. این معدن در ولایت بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره سیقان واقع می باشد که ذخیره های زغال سنگ آن در حدود 500 هزار تن تخمین شده است. از زغال سنگ این معدن برای دوائر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده می شود. معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات. این معدن در 110 کیلومتری شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در بالای دریای کرخ واقع دارد که تولید سالانه آن 40 هزار تن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلیون می باشد. از این زغال سنگ شاروالی و فرقه هرات استفاده می کنند. نفت و گاز. خود نفت که هست مایس که قابل احتراقه و در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود. برای استخراج کردن نفت چاهای عمیق حفر میکنن و پایپلاین های زخمی داخل چاه نفت میکنن و همچنان میتونه بگن رنگ نفت خام سیاه هست. ذخیره های نفت در بسیاری از نقاط کشور ما وجود هست که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را در بر میگیرن. از مشتقات فرعیان در تهیه پلاستیکی، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیه بعضی مواد خوراکی مثل روغن، مارگرین نیز استفاده می شود. گاز. ما همچنان چندین معدن گاز داریم که از آن جمله معدن گاز خواجه بزرگ یکی از معدن های گاز هسته که می توانیم بگیم خود معدن گاز خواجه بزرگ به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبقان واقع دارد. مجموع ذخایران 46.8 میلیارد متر مکعب گاز به تاکنون 44 میلیارد متر مکعب و گاز آن استخراج گردیده است. معدن گاز یتیمتا. این معدن در 18 کیلومتری شهر شرق شهر شبقان وجود دارد. ذخیره های کسبی شده آن 8.20 میلیارد متر مکعب می باشد. معدن گاز جرقون. این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبقان وجود دارد. گاز آن از نوع ترش بده، ذخیره های مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب باشد. 562 میلیارد متر مکعب گاز از آن استخراج می‌گردد. معدن گاز خواجه بولان. معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرغان واقع دارد. ذخیره های عمومی گاز 120 میلیارد متر مکعب تخمین شده است که در حدود 40 میلیارد متر مکعب آن گاز شیری و باقی مانده آن گاز سلفردار می باشد. انتقال گاز در مزار شیر به منظور به کار انداختن فابریکه کود برق مزار شیر که سالانه 105 هزار تن کود یورو یا تولیدات دارد و همچنان برای به کار انداختن فابریکه برق مزار شیر که ظرفیت تولیدی آن 36 هزار کیلووات ساعت برق می باشد احداث شده است. گاز طبیعی برای پخت و فضل و گرم کردن منازل تا ساختن مرکبات کیمیاوی نیز از آن استفاده می شود. منبع خوبی برای تولید انرژی برق می باشد. حوزه های نفتخیز کشور. یگان ذخیره تصفیه شده نفت در ولایت هرات جوزجان می باشد که برای اولین بار یک کمپینی آمریکایی طبقات شیله های از تراکم گل و دانه های خرد ریگ به وجود آمده. دارای نفت را در شمال افغانستان چه دریافت نمیده هست؟ دارای نفت را در کجا در شمال افغانستان تسبید نمیده هست؟ عدم موجودیت سرمایه کافی و کارمندان فنی و با تجربه تاکنون استخراج منظمان امکان پذیر نگردی است. معدن نفت انگور. این معدن در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل واقع دارد. ذخیره های جیولوژیکی آن 7.1 میلیون تن بوده و ذخیره های قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن می باشد. معدن نفت آقا دریا. این معدن در 10 کیلومتری جنوب شرق سرپل واقع دارد. قابل بهره برداری آن به بیش از 4 میلیون تن میرسه. معدن نفت قشقری در 12 کیلومتری جنوب شرق سرپل واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 6381 میلیون تن نفت هم داشت. معدن نفت زمرودسای در ساحه 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرقان واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام میباشد. بحث بعدی بحث فلزات هست. آهن میتونم بگم که خود معدن آهن حاجیگک که در 45 کیلومتر جنوب شرق بامیان واقع دارد ذخایر آن به 1.8 میلیارد تن بالغ میگردد و فیصدی آن 63.5% باشد. ما ذخایر زیاده از آهن داریم، مانند ناحیه خاکریز کندهار، معدن قوریان، هرات. مس در حدود 12 ذخیره معدن مس در ده ولایت افغانستان وجود دارد که ناحیه مسی بین پروان، کندهار، فراه را در بر میگیرد که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و مقر های زحمیت باشد. معدن مس عینک لوگر در جنوب شرق شهر کابل واقع دارد. ذخایر تخمینی آن در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس در این معدن از 2.1 تا 5.1% محاسبه شده است. ذخیره های معدن مس در شیدری هرات، بادغیس، فراه، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، قربان، اندراب، ولایت بغلان و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد. طلا در افغانستان در نواحی پراکنده در دو طرف هندوکش وجود دارد. همچنان معادن مهم طلا در یفتل و بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. ذخیره های دیگر طلا در منطقه زرکشان قلات موقعیت دارد که مقدار طلای آن در هر تن ماده معدنی 0.5 تا 11 گرم باشد. نقره ذخیره های نقره در نواحی پنجشیر، سیمکو، هرات، منطقه بیبی جوهر و خاکریز کندهار وجود دارد. معدن صلب و جست. صلب و جست بیبی جوهر کندهار را می توان یک از معدن مهم نام برد که ذخیره آن به چند 21100 تن جز و 5500 تن صبح محاسبه کرد. معدن سنگ کروم. موجود بودن سنگ کروم در خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار و لوگر و کندهار میباشد. استخراج رسیدی سالانه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چند به 40,000 تن پیشبینی نمودند. به خاطر مسائل امنیتی مورد بهره برداری صورت نمیگیرد. و میریم سر بحث اهمیت اقتصادی معادن فلزات که آخرین بحث آن باشد. فلزها ارزش خاصی اقتصادی در کشور دارند که توسط فعالیت های اقتصادی در رشته های زراعت، تجارت، تکنیک و امور حیاتی وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد. از طلا در ساختن زیورات زینتی و به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک ها استفاده می نمند. از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تکنیکی استفاده می شود. ساختن ظرف ها، تهیه مواد ساختمانی، سیخ گل، وسایل تکنیکی و انواع وسایل کارآمد منزل استفاده می نمند. کشورهایی که آهن ندارند وابسته به کشورهای دیگر خواهند بود تا وسایلشان را درست نمایند.
بله، شنونده های عزیز صنف 11 هم. در درس انرژی حرارتی خواندیم که منابع گاز در شمال افغانستان در فعالیت شرکت ها و فابریکه ها کمک کرده. و حال با هم به درس جغرافیای صنف 12 هم گوش می دهیم. امروز نوبت سومین جلسه جغرافیای صنف 12 هم است، اما به دلیل مشکلات تکنیکی نتوانستیم آن را آماده نشر سازیم. از همین رو جلسه سوم در ساعت درسی بعدی نشر می شود و امروز به جلسه پنجم می پردازیم. در درس امروز جغرافیا تعداد از زبانها و محل تکلم آن را مطالعه می کنیم. در این بخش به زبانهای پرداخته شده که بیشترین متکلم را در جهان دارد. در درس می خوانیم که جغرافیای اصلی هر یک از این زبانها کجاست و در جهان به ویژه نظام بین الملل از چه جایگاهی برخوردارند. شرح بیشتر آن در درس استاد.
ما بحث سر زبانها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیز سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست، تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که بنا به زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیوی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی به قیده هست. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نامی باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات رسیده‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های ایندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، پولندی‌ها، سربی‌ها و غیره با آن تکلم می‌کنند. زبان اهالی سواحل بحیره بلتیک شباهت به زبان سلاوها دارد و زبانهای لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را. این هم تصویر که گفتیم که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه و سلاوی تخصیم میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدی. شما تصاویر را میتونه خودتان مرور کنه. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش میباشد. اردو زبانهای مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبانهای فارسی، ترکی، هندی قدیم میباشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشونه می باشه. از زبان هندی و اردو میتونه بگیم که در کل اصطلاح اردو خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای عسکر و قرارگاه قشون میدهه.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه آینده ساعت درسی، خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار